سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والقضاة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام على المهدي وعلى آبائه. تقدیم به محضر نورانی و مقدس بقیت الله الاعظم ارواح مقداح و هدیه به ارواح مطهر اجداد بزرگوارشان بالاخص روح مطهر و منور سید و سالار شهیدان علیه السلام با توجه صلوات تقریب بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. ان شاء الله خدای متعال به همه ما توفیق تحصیل علم و تقوا، توفیق فهم و عمل، دستورات و تعالیم نورانی قرآن و احمد و تلیه مصطفان و توفیق تبلیغ و نشر خالصانه این معارف و امومت بفرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من سال گذشته خدمت دوستان جلسه مختصری داشتیم، بعض از نکته های تقریبی رو در حد تذکر و یادآوری محضر عزیزمون عرض کردیم. امسال هم با به مناسبت فرارسیدن ایام محرم و اینکه دوستان تعداد قابل توجه یا حالا تعدادی از رفقا عازم تبلیغ هستن، به این توفیق رو دارن که انشاءالله در این ایام انجام وظیفه کنن، نکته هایی رو به عنوان تذکر فقط عرض میکنن. اونچه که محضر عزیزان عرض میشود یا همهش رو میدونید یا بخش بسیار زیادش رو آشنا هستید و لذا بیان نعم بتن جنبه تذکر و یا باقی در اول به خود گوینده و بعد هم خدمت رو تنخواب دوست. به مطال مفصله ناگذیر و علم اقباری تشورده من عرض بکنم، بعد هم اگر دوستان بکتری داشتن چه یا باقی چه اقلی من سآلی بود که فکرش به پردازه این عرض. نکته اول که اصلی ترین و مهمترین مطلب مسئله نیت در امر تبلیغ، این مکرر از زبان اساتید شنیدیم در آیات و روایات، دوستان مطالعه کردن. اگر ما خدا متعال این توفیق داد و توانستیم در قابلیت اصلاحی داشته باشیم و نیت خالصی و بقیه امور هرچی که باشد خیر، ولی اگر در نیت مناقشه بود، خدشه اشاره بود، بقیه امور هرچی که باشد شرد، این روایت رو خدمت بعضی دوستان مکرر خوندیم، بعضی دوستان هم اول سال تحصیلی شد خدمتشون عرض کردیم. از امام صادق علیه السلام روایت بسیار نورانی در بهار انبار نقل شده، احتمالا جلد 67 صفحه 212 باشه. احتمالا فرمودن انما قدر الله عون العباد على قدر نیاته، خدای متعال میزان یاری عون در حق بندگانش رو به تمام صده قدر نیت اون آمدن در فرم یک نسبت مستقیم بکنه و من صحت نیته تم عم الله له، اگر کسی نیتش نیت صحیح و بدون شاعبه و بدون هر گونه کمبود و ناخالصی بود، اگر نیت صاف و پاکی داشت، فمن صحت نیته تم عون الله له، یاری خدا عون الهی در حقش تام خواهد. و من قصرت نیته، اما اگر کسی نیتش قاصر بود، یک کوتاهی در نیتش بود، شاعبه در نیتش بود، قصر عنه العون به قدر الذی قصر، به همون نسبت کوتاهی، کمبود، ناخالصی که در نیتش داره، عون الهی هم در حق او کم خواهد شد. فمن قصرت نیته قصرت عنه العون به قدر الذی قصر. پس برای همه ما این مطلب یک ضرورتی که هیچ گونه تسامحی برش جایز نیست. تکلیفمون رو با خودمون روشن بکنیم، با خدای خودمون روشن کنیم، که جریان تبلیغ و رفتن به تبلیغ با چه انگیزه ای داره صورت میده. انشاءالله قبل از تبلیغ حتما توسلی داشته باشیم، اگر بشود نماز استغاثه به وجود مقدس امام حسین السلام رو بخونیم، از خدا حضرت کمک بگیریم که انشاءالله توجهشون شما به حال میکشه و بتوانیم با خلوص نیت به امر تبلیغ بپردازیم. خیلی جای بحث داره، به همین مقدار اکتفا کنم، بیش از این اهمیتشم ندارم. نکته هایی که عرض میکنیم ممکنه نظر ترتیبش قابل جابجایی باشه، ولی سعی بر اینه که نکته ها کاملا کاربردی باشه و در عمل انشاءالله به درد بستان بکنه. یکی از نکته های بسیار مهم در مسئله تبلیغ در گام اول بحث ایجاد ارتباط. از مهمترین مسائل در امر تبلیغ بحث ایجاد ارتباط، هم ابتداءً و هم استمراراً. بعضی ها ممکنه ابتداء خوب بتونن ایجاد ارتباط کنن ولی استمرار نتونن بدن، یا برعکس ممکنه. برعکسش البته معمولاً اتفاق نمیفته، اگر کسی در ابتدا نتونه خوب ارتباط برقرار کنه معمولاً در استمرارش کارش مختل میشه. بنابراین ایجاد ارتباط بسیار مهمه، چه در جلسه ها و از فراز منبر و یا تو کلاس درس و پشت تریبون و امثال اینها، چه نه اصلا وقتی که تو محیط قرار میگیره شخص، ایجاد ارتباط بسیار مهمه. حالا در خود جلسات به طور خاص اگر بخوام عرض بکنیم، فرایند اونچه که تو جلسه میخواد اتفاق بیفته انتقال یک پیامه. خب پیام اگر قرار منتقل بشه چند تا مطلب درش هست، یکی مربوط به خود محتوای پیامه، یکی مربوط به شکل انتقال پیامه، یکی مربوط به فرستنده پیامه، یکی مربوط به گیرنده پیامه. بحثایی که امروز که مباحث تبلیغی دنیام خیلی مهمه و پیش کار میکنم، به شدت پیش کار میکنم. این میبینید که ما با تبلیغات گاهی چقدر میتونن تأثیر بگذارن در دنیا، خاطر اینکه به شکل علمی و فنی روش کار شد. یکی از نکته ها ایجاد ارتباط. ایجاد ارتباط مثل اینکه شما اگر با گوشی زنگ زدید به جایی و وسطش مرتب هی صدا قطع میشه، متوجه نمیشید بند خدا چی داره میگید. شما اگر تو جلسه طوری دارید حرف بزنید که مرتب ارتباطتون با مخاطب قطع میشه، انتقال پیامی صورت نمیگیره. بذارید نکته مهمه که ما بتونیم این ارتباط رو محفوظ نگه داریم. جلسه. نشانه هایی هم داره که ارتباط ما که یا قطع میشه. وقتی که میدید مخاطب این بار اتب ساعتش نگاه میکنید پیداست ما ارتباط رو برقرار نیست. وقتی که یک کسی تو جلسه شما یه روشکی کتاب باز میکنه مطالعه میکنه پیداست شما ارتباط نتونست برقرار کنید. اگر تو جلسه شما میگید طرف گوشیش رو در آورده داره پیامکاش رو میبینه پیداست شما نتونستید درست با بعضی ها ارتباط برقرار کنید. اگر با هم دارن حرف میزنن یه ارتباطی پیداست در ایجاد ارتباط و بعضی ها در اقل مشکل داریم علائمی داره که چجوره که ارتباط نقل. خب عوامل ایجاد ارتباط و عوامل قطع ارتباط خودشی بحث مفصلی الان مجالش ایست که بخوام عرض کنیم. یکی از مسائلی که در جلسات مهمه که ایجاد ارتباط اینه که با مخاطب حرف بزنید. بعضی ها جلسه شروع کنم من بر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله قال الله تعالی فی کتابه المحکم بعدم آیه رو بخونم. بر بحث ما در بیان انواع صبر بود در روایات سه نمونه صبر بیان شد. این طوری که مخاطب ارتباطش رو برقرار نمی کنه با مخاطب باید حرف بزنید. مخاطب حس کنه که شما با او دارید حرف میزنید ولذا گاهی باید مخاطب سوال بپرسه آقا صبر یعنی چی؟ کجا تو زندگی تا حالا صبر کردی؟ کجا صبر نکردی؟ ذهنش درگیر میشه. ایجاد سوال در ذهن مخاطب نسبت به اون موضوعی که شما میخواید در مورد صحبت بکنید خود ایجاد سوال کمک میکنه که بعد بحث رو دنبال بکنه با شما بیاد جلو. در بین بینش هم باید مراقب باشید که ارتباط اگر این وقت داره قطع میشه علتش چیه. البته عوامل محیطی هم گاهی هست، گاهی خیلی گرمه، گاهی خیلی سرده، گاهی تو جلسه دود هست، گاهی ورود و خروج اینجوریه. این نکته هایی که ما تو از جلسه داشتیم در ورودی جلسه اینجاست، مخاطر رو به بنده نشسته ولی هر کی وارد میشه همه حواسون میره به اون تازه وارد. و اگر میشه شکل جلسه رو تغییر بدیم طوری که مردم پشت به در ورودی باشن برای که پامن برشستن کسی که وارد جلسه میشه تو چشم مردم نباشه. اینا خوبه چیزایی به ظاهر ساده ولی خیلی کمک میکنه که شما جلسه رو در حال این خودش بحثیه روش مباحثه بکنید. ما به دوستانی رو عرض کردیم گرچه خیلی آشد عمل نکردن که در طول سال علاوه بر مباحث درسی نسبت به تبلیغ هم مباحثه داشته باشید. پنجشنبه جمعه ای وقت بگذارید مباحثه کنید رو شکلش، رو قالب‌هایی که دارید، رو تجربیاتتون، رو محتوا، تحقیقات و پیشادون رو با هم رد و بدل بکنید، مطالب رو کار کنید. خود این در طول یک سال به شما کمک میکنه که غنی کنید درست. در حال این خودش یه بحث مفصلیه به همین مقدار اکتفا کنم. بحث ایجاد ارتباط و حفظ ارتباط مسئله مهمیه. گاهی شما عواطم یه تیکش پاره شده رو من درکه میشینید یه خود تو چشم مخاطب همین مرتب ارتباط مخاطب با شما رو راحت میکنه حواسش میره تو این پارگی عبای آقا. گاهی امامتون مثلا تحت منکش باز شده خود نه حواستون نیست اگه ببینید این به جایی که به شما نگاه کنید داره امامه رو نگاه میکنه. در عوامل ریز و دروش حالا در نظافتش، در آراستگیش، در نحوه نشستنش مسائل متعددی داره. اجمالا عرض کردم روش مباحثه کن تجربیاتون رو با هم دیگه رد و بدل بکنید. دوستان الحمدلله بعضی هاشون سابقه تبلیغ هم دارن، تجربیاتی هم دارن. نکته سوم مسئله بسیار مهم اولویت دادن به نوجوانان و جوانان. در این حالی که به شدت احترام بزرگسالان رو نگه می‌دارید و آموزش هم می‌دید به نسل جوان که چگونه باید احترام بزرگسالان حفظ بشه ولی در برنامه‌های تبلیغی اولویت داده بشه به نوجوانان و جوانان. خود اینم اقتضاعاتی داره، شناخت اقتضاعات جوانان و نوجوانان بسیار مهمه اینکه اگر قرار رفیق بشید حد مرز این رفاقت ها چجوره، این هم بسیار مهمه، چه چیز منافیه، چه اون طلبگی و روحانیت هست، چه چیز نیست. اگر حالا یه زمین ورزش اینا دارن مثلا شما رفتی با استاد باشون ورزش کردی برای منافیش یا نه، یا نه بچه ها تو کوچه دارن بازی میکنن اگه باشون باید سادی تو کوچه بازی کردی. بعضی اینا مصداقی موردی نسبت به محل تا محل باهی متفاوته، این مقداری باید ذوق سلیم هم افراد داشته باشن. علاوه بر مسئله اطلاعات، هنر هم گاهی تو بحث‌های تبلیغی باید داشته باشه. این نکته ای اول باید عرض میکردم، فرق بین تبلیغ و ابلاغ چیه؟ فرق بین تعلیم و اعلام چیه؟
یکی
رو
رسیدن اثر
بزنید. در تعلیم، در تبلیغ اون مبدعی که تو این سیغه ریخته شده، اون رسیدن به مقصدش هم مد به نظره، ولی در اعلام یا نیست. یا فلان مطلب اعلام کردیم میخواد گوشی با هم خونده باشی میخواد ما اعلام هم نکردیم، ولی در تبلیغ یه چیز اضافه تری هست. ولی زاد کلاس درس رو میگیم تعلیم، ولی ابلاغ یه چیزیست که اعلام میکنن و ممکنه بعضی ها دقت کنه بعضی ها نکنه. در تبلیغ شما دغدغه رسیدن هم داری، ولی زاد یه چیز اضافه تر از اون مسئله ابلاغ. پس این هم یه نکته مهم، اولویت دادن به نسل جوان به حساب سفارشی که امیر المومنین علیه السلام داشتن. نکته هم نکته تعبدی نیست، نکته عقلاییه. بچه ها فطرتشون سالمتره، ذهنشون قویتره، آمادگیشون طبیعتا سنشون اختزاعاتی هم داره، ممکنه یه جایی ادب لازم رو رعایت نکنن، ممکنه شعون شما رو نشناسن رعایت نکنن. نباید دیگه آدم دلخور بشه، دلزده بشه، نه اختزاعاتش باید. البته بعد یه احتیاطاتی داریم که اون احتیاطات رو ارسان از یاد محتوای مباحث، باز بزرگان ما تأکید فرمودن محتوای مباحث باید ترکیب باشه از مباحث اعتقادی، اخلاقی و احکام. حالا مباحث تاریخی هم وقتی گفته می شود، ما رو کرده تقویت اخلاق و عقاید در این قصه که نمی خواهیم بگیم، مباحث تاریخی هم با روی کرده تقویت باورها، با روی کرده اصلاح اخلاق و مطرح که لذا زیر چتر اونها ممکنه بگنجیم. ما این نکته باید توجه کنیم، زمانه ما زمانه بسیار ویژه است از جهت مشکلات اعتقادی، ما میتونیم بسیارش بیتفاوت بگذاریم. اما این که حالا جلسه ما قالب کلاس درس و ما بیان برهان تمالق رو میخوایم امروز توضیح بدیم، نمیدونم برهان نظم رو، خب اینجوری روشنه که منبره تو در این محرم که نیگیره. اگر بحث عقاید مطرح میشود، گاهی آمیخته با چاشنی بحثای اعتقادی ممکنه بحثای اخلاقی مطرح بشه. شیوهی که قرآن کریم داره، شیوهی که در خطبه نهج البلاغه هست، بذاری که بهترین مواد خام برای ایام تبلیغی خطبه نهج البلاغه است. یکی از بهترین مواد تبلیغی دعاهای شریف سجاده، جنبه های اعتقادی توش هست، جنبه های اخلاقی درش هست. موضوع بحث خلاصی باید ترکیب، اگر از جریان محرم، عاشورا، امثال اینها گفته می شود، باورهای ابا عبدالله علیه السلام، باور نسبت به خدای متعال، باور نسبت به قیامت، باور نسبت به مرگ، دیدگاه های نسبت به انسان، مسئله کرامت انسان، اینا همه موضوعاتی است که بود باورها ارتباط داره و بحثای خیلی خوبی می شود تو این زمینه ها داشت. تحکیم باورها، یه فرمایش مرموی که به بحجت داشتم، شاید بیش از یک بار هم فکر میکنم فرمودن در نزدیک ایام تبلیغی، ایشون فرمودن که یقینیات مردم رو براشون بگی. دقت کنید، فرمودن یقینیات مردم رو براشون بگی، یقینیات رو تحکیم کنید. مردم یقینیاتشون از دست ندن. اگر یقینیاتشون تثبیت شد در تفریعات خودشون دنبال میکنن. خیلی نکته مهمیه. مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمه الله خیلی سال قبل اول دیروزی انقلاب بود، یه زمانی بعدها رادیو یه نوار ازش پخش کرد، مبلغها سفارش میکردن طلابی که میخواستن برن تمرین. فرمودن زمان امام دست قبل نیست که هر چی شما گفتی در بس بپذیرم دار. 30 سال پیش، 30 و چند سال پیش شده نمیتونم بودن. فرمودن برای مردم باید عقایدشون رو تثبیت کنید، عقاید باید بگید، باورهای مردم باید تحکیم بشه، تثبیت بشه. این بخش مهمیه که ولی از جهت این که اصلا از جهت رتبه‌ایه عقاید، اخلاق، احکام، ولی از جهت نحوه بیان شیوه ای که بزرگان ما داشتن و الان خیلی جا فراموش شده. معمولا اول بحث یک مسئله احکام ذکر میکردن، بعد وارد و باعث دیگه میشدن. اول یه مسئله در احکام هم گفتیم بدنه دوستان، حتما لازم نیست از حفظ بگیر، شما میتونید رساله داشته باشید مسئله از رساله بخونید، اشکالی نداره. یه جلسه اطلاع استادی برای مبلغ ها صحبت میکردن و فهمیدن یه جایی یه طلبه اومد به من گفت که آقا شما میگید کتاب ببرید رو منبر اشکالی نداره. ایشون فهمیدن بهش گفتن من مثلا 40 سال 50 سال دارم منبر میرم، تو اولین فردی هستی که داری اینو میگی. من تمام منبرها کتاب بردن رو منبر، چه اشکالی داره من کتاب ببرم رو منبر؟ اتفاقا در زمانه ما دفتر داشتن، کتاب داشتن، یادداشت داشتن، این طرفدار بیشتری هم داره به این جهت که اعتماد مخاطب بیشتر جلب میشه. ما خودم تو بعض از محافل دانشگاهی جلساتی داشتیم با اساتید، بعد اومدن تشکر کردن آقا ما خوشمون اومد که شما مطالب رو 1، 2، 3، 4، 5 یادداشت کرده بودید برای ما میگفتید، همینطوری مثلا از حافظتون حرف نمیزدی، هر چی به ذهن بیاد. پس چه بهتر که این 1، 2، 3، 4، 5 هم که گفتن یه تجربه هست، شما هم شاید تجربه کردید. مطالبی که میخواید بیان کنید اگر شماره بندی داشته باشه مخاطب به شدت جلب میشه و ایجاد ارتباط میشه. شما تجربه کنید، مثلا تو روایت فرض کنید فهمودم که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده است که فهمودم 7 چیز بدون 7 چیز از مصادیق استهزاء است. تا میگید 7 چیز خب من براتون میگید افرادتون برای کاغذ دارم میگردن. مکرر ما اینو تجربه کردیم، حتی در محافلی که مخاطب ما مثلا پزشک بودن، اساتید دانشگاه بودن، دکترا بودن، وقتی شماره بندی دیدیم آقا 4 عامل داریم کمک بکنه به حضور قلب در نماز، 1، 2 تا میگید 1، 2 فوری طرف تو جیبش دنبال کاغذ خودکار داره میگرده. و لذا اگر بحثا رو بتونه منضبط کنه انسان، یه مقدار منسجم تر ارائه بده، به طور طبیعی اون ایجاد ارتباط و استفاده مخاطبان بیشتر میشه. یکی از آقایی میگفت مرحوم شهید مطهری قبل انقلاب فرمودن منبر من کسی بخواد بیاد 2 تا شرط داره، 1 تمام جلسات رو باید بیاد اگر مثلا یه دهه هست، 2 حتما به دفتر و قلم باید بیاد. این که این فرهنگ رو ایجاد کنی، البته نه به صورت تحکمی، ولی این فرهنگ رو ایجاد کنی که مخاطب یاد بگیره کاغذ و قلم دستش باشه، اگر مطلب مفیدی شنید این مطلب رو یادداشت کنه، بعد برای دیگران بگه، برای خانوادش بگه. از این جهت خوبه که این اتفاقی بیفته. این هم یه نکته که حالا باز خیلی پیرامونش حرف هست ولی به اختصار گذاشت. نکته بعدی اینه حیطه هایی که درش معلومات نداری وارد نشه، چه در حیطه مباحث دینی، بعضی قسمت ها ممکنه تو اطلاعات نداشته باشه. این تصور که مردم انتظار داشته باشن شما دایره المعارف باشید، هر سوالی در هر زمینه ای، اقتصاد، سیاست، انرژی هسته ای، اما مسائل تربیتی، مسائل خانواده، فقه، اصول، کلام، فلسفه، عرفان، نظری، عملی، هر سوالی از آقا بپرسن آقا یه جوابی ما میدونیم که اینجا میسیم. ما میدونیم این دون نیستیم. اونایی که مثل هایی که دارت مجهول هم هم دارت المعارض کجه؟ خب این رو باید اولا نشون بدیم آقا این مسئله رو بلد نیستم، تو این زمینه کار نکردم. اگه آشنا داری دیگه آقا من یا دنبال کنید، من دنبال میکنم مؤسسه ای، کتابی، شخصی، شماره تلفنی از یکی کسی که تو این زمینه بیشتر کار کرده در اختیار شما قرار. گاهی هم نه، افراد رو هم اصطلاحات علوم جدید رو به کار ببرن که یعنی بنده هم بله. خب این هم گاهی اسباب مذهبی درست میکنه، واژگان رو غلط به کار میبرن، حرفای غلط میزنن. چه لزومی داره شما حالا در باب بحث مثلا توی تکنولوژی اظهار نظر بکنید؟ سانتریفیوژه اصلا تلفظ شما ممکن نتونه بگید آقا سانتریفیوژ بخواد ایده یا و امثال اینها. یکی از خطاها ایست که گاهی ما مرتکب میشیم، گاهی میخوام ادا در بیاریم. یه درسه ما یه مدتی سفری بود باید تایی از دانشجویان، بعد یکی شما اومد گفت که آجا من میخوام یه تشکر بکنم. یکی کسی بود که تو جلسات هم میبند میرشست ولی خیلی قیافه میگرفت، یعنی اصلا این جاده ارتباط با ما نداشت، نه حرف میزه، همه تو فعالی میشسته. یه بار بعد تو اتوبوس با هم بودیم گفت که آجا من یه تشکر میخوام بکنم. آجا من دیم که سفر شما خود دونیم. دیدم بعضی آقایون میان زور میزنن که یه جور خودشون رو جلوه بدن که با ما اجازه ارتباط مثلا بکنن. من حس نکردم که شما میخواید مثلا تصنعی فلان چیز، فلان کلمه، فلان مطلب. بله بنده در سفر بگیم حالا یه جایی رفتم اون دارم دیدم یه دوبار اسمش. نه، خودمون باشیم، خود خودمون. اگر خودمون باشیم و مطابق آداب اسلامی رفتار بکنیم به طور طبیعی این ارتباط برقرار میشه. پس در حیطه هایی که تخصص نداریم وارد نشیم. آیت‌الله جوادی هم از اللهی وقتی سفارش میکردن آه شبهی که برای خودت حل نشده داره چی که حلش میکنه؟ بحث شبهات مخصوصا خیلی مهمه. ابتداعا اصلا شبهه رو نباید ترک کرد تو جلسه. اگه یه وقتی هم خواستید شبهه رو جواب بدید، اول جواب رو تبیین میکنید، بعد میگید و به ذالک یظهر که اگه یه همچین چیزی کسی بگه جوابش به این سادگیه، یعنی شبهه رو آخر بگید. برای اینکه شبهه یه گاهی شیرینی داره، نه ذهن به طرف رو از اون باورهاش میریزه به هم یه تبیین داره. شبهه گاهی 30 ثانیه، 10 ثانیه، 15 ثانیه شبهه قابل طرحه. بعد ممکنه طرف اصلا گوش نده جواب شما، یا نتونه توی جلسه جمعش کنه، ادامه مطلب بمونه جلسه بعد، جلسه بعد نباشه طرف. پس اگر یه وقت بحث شبهات هم خواست مطرح، اول مطلب رو باید تبیین کنیم. البته میشه در قالب سوال، ولی نه سوال شبهه انگیز. این هم یه نکته ای که توجه باید داشته. به شدت سه بار عرض کردم از طرح مباحث اختلاف انگیز باید پرهیز کنم. این ره نمودیست که حضرت امام داشتن، بحر معظم انقلاب دارم. به شدت باید تأکید بشه به این مطلب، مباحث اختلاف انگیز بگیش. خیلی بود رفاهم پرسام وظیفه ما رهبری فرمودن وظیفه تبیین با زبان سالم خودشون، بدون گوشه و کنایه، بدون نیش زدن، بدون توهین، بدون تمسخر، تبیین بشه تو مباحث سیاسی اجتماعی، راه امام، اهداف امام، اندیشه امام، اون چه که رهبری فرمودن، مسیری که در پیشه، اینا باید تبیین بشه. ولی لازم نیست گوشه و کنایه بزنیم، طعنه بزنیم، یه جوری بگیم افراد مثلا هرگی بزنن زیر خنده و میگن خب معلوم شد فلانی رو داره میگه. اینا راهی ایجاد اختلاف میکنه، کلن تبلیغ ما رو دچار مشکل کنه. حالا چه اختلافات در سطح کلام اجتماعی، چه آنچه که مربوط به منافقه. و لذا اینجا یک تذکر دیگه هم عرض کنم، تو هر منطقه ای که شما بروید معمولا دو یا چند دستگی هست، معمولا اینجور. و معمولا بعضی ها اول کار میگم دور شما و با شما خیلی گرم میگیرن. به شدت باید حواست رو جمع باشه. اولا اختصاص به یک گروه خاص توی منطقه پیدا نکنید. یعنی اگر دیدید فقط چند روز این آقا دور شماست، یه بارم که دارید کوچه میرید برید در این مغازه به اون بند خدا سلام علیک کنید، برید به اون بند با اون ره گذرن وایسید، هست از انحصار یک گروه خاص توی منطقه باید در بیایید. چون بعضی هستن بیانشون بهتره یا پولشون بیشتره یا موقعیت اجتماعی قوی‌تری دارن، توی منطقه میان راه شما رو احاطه میکنن. دیگران که از بیرون میبینن میگن خب این آقا مال اونا. حتی تو دانشگاه هاشم بنده این رو دیدن، این اتفاقی به مبلغ دانشگاه میره اول بچه مذهبی ها میگذن دورش، اصلا نمیذارن با بعضی از پایی که به ظاهر حالا خیلی هم مثلا مسجدی نیستن این آقای ارتباط، اونا از روحانی که رفته تبلیغ فاصله میگیرن، میگن خب این فقط مالی بچه بسیجی ها و مسجدی ها و از بلایی ها و درشتی وزیفه ما این نیست، وزیفه ما یه وزیفه عامتریه، نسبت به دیگران هم ما میخوایم ارتباط برقرار کنیم با اونها هم گفتگو داشته باشیم. نه به همین گرم مواظب باشید تو دام اختلافات قومی قبیله‌ای بالاده پایینده غربده شرقده که اینا نیفتید و گاهی روحانیون گرفتار میشن و خودشون نمیدونه چطور شد، ولی اولا تو این دام افتاده منصوب روی یک گروه خاصی میشود و بعد مشکلاتی براشون پیش میاد. این هم یه نکته باید خیلی مراقبت کرد. چند تا عرصه هست که به شدت در اینها باید احتیاط. یک در مسائل مالی، ممکنه شما اونجا میرید و بخواید یک کار خیلی انجام بدید، بخواید مسجد رو مثلا بوگتش کنید، نمیدونم بخواید توسعه بدید شبستان مسجد، بخواهم قلب رسنه درست کنه، بخواهم خیلیه درست کنه، بخواهم جهیزیه مثلا برای دختران دم وقت و امثال این. این مسائل مالی اگر یه وقتی بدید زمین مساعده و میتونید کارهای خیر انجام بدید، حتما باید با مشارکت معتمدین محل باشید و شفاف هر ریالی که می آید و می رود باید یاد داشت اسنادش با شهادت دیگران و حتی المقدور هم یک کسی دیگری رو مسئولش کنید. پول بخوام بیان بدن آقای فلانی معتمد محل، معمولا هر محلی مسجدی معتمدی داره. مسائل مالی دست شما نیفت، نظارت میتونی داشته باشید، ولی به شدت در جرایانات مالی احتیاط کرده به شدت. این ها که عرض میکنم موارد مشکلات جانانه داشته ها که دارم عرض میکنم، این ایده اول. ایده دوم در ارتباط با بانوان. بالاخره بعضی از شما سوال دارن، بعضی ها ممکنه مشاوره داشته باشن، بعضی ها ممکنه مرض داشته باشن، همه این موارد وجود دارن. اگر قرار مشاوره ای بدهید در محل تنهای خلوت با اجنبیه به هیچ وقت، در یه جایی باشید در معرض دید دیگران حداقل باشید، در معرض رفت آمد دیگران باشید، از مواضع تهمت باید پرهیز کنید. چی؟ حرف نزنید. اینجا از همون موارد تزاحمه که شما اگر سوال رو جواب ندهید و مشاوره ارائه ندهید، این مفسدش یا مصلحتی که جلب نمی شود این ضعیفتر از اون موارده. باید خیلی هوشیارانه برخورد کرد. بسیار بسیار حساس که عرض میکنم باز حاصل تجربه و موارد استواری اتفاق افتاده. عرض کردم که بعضی ها ممکنه خدای ناکرده اقراض سوی داشته باشن، این چیزای اتفاق می افته و افتاده برای بعضی ها. بنابراین باید توی که هر خیلی افشاز حواسون جمع باشه و همچنین در ارتباط با نوجوانان کم سن و سال اونم گاهی موازه اتهامی رو درست میکنه. درسته ما میخواییم ارتباطی ایجاد کنیم، گرم بگیریم، رفیق بشیم، مخاطب نوجوان و جوان رو از دست ندیم، همه اینا درسته، ولی تو نحوه ارتباط ها خیلی باید دقت کنیم، خیلی خیلی باید دقت کنیم. ما تصویرهایی رو در بعضی از رسانه های کشورهای دیگه دیدیم، مثلا چیزایی که از سایتاتون گرم آوری شده بود که حتی اونها رصد کردن مسئولین بالای کشور ما را که تو اون فلان صحنه مثلا یه نوجوان اومده از دستش جایزه بگیره و این خواسته اظهار لطفی که اون نوجوان بکنه، اون تصویر رو که تحمل یه لحظه است گرفتن، بچه ها از روش منوق میدن چه اتهاماتی چه تبلیغات سوی. این که گاهی به دوستان عرض کرده محفظه رفقا اصفهان عرض میکنه، ما زیر ذره‌بینیم، ذره‌بین هم بالاتر، آره میکروسکوپ، یعنی به شدت تحت نظری، اینو بدانید که به شدت تحت نظری. طبیعتاً باید خیلی مراقبت خواهی بیشتری بشه. پس سه تا عرصه را عرض کردیم، اینو جاهای احتیاط خیلی باید سنجیده. اما یکی از بحثای دیگری که بسیار بسیار مهمه در جریان تبلیغ، مسئله عزت نفس دوستانی است تبلیغ. شما دارید وارد یه عرصه‌ای میشید که لا یقاس به شیء، شما دارید پیام ابا عبدالله علیه السلام رو نشر میدید، شما طرف حساب دارید وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، اهل بیت علیه السلام و خود خداست. طرف حساب هم نمیدید معنا که ما برای اونها کاری انجام بدیم، ما هیچ کاری انجام نمیدیم، ما هر چقدر تبلیغ اگه تا قیامت هم تبلیغ کردیم ما بدهکار در شدیم به اونا، ما که طلبگاه نیستیم. یه وقتی یکی از آقایان اساتید که چند سالی از دنیا رفتن فهمیدن ما بچه بودیم مکتب خونه میرفتیم صبح تا عصر مکتب خونه، بعد یه روزی یه پسری روی بچه پسری رو آوردن مکتب خونه، این روزای قبل میرفت در این مغازه کار میکن و عصر که میشد دوستاش بهش مزد میداد، اون روز اومد مکتب خونه یه چیز یاد بگیره. خب یه صبح تا عصر مکتب بود، بعد از که میخواست بره با ایسا به فعال مکتب کنه گفت مزدم رو بده. مزد چی تو شکتار هم بدید چیزی یاد گرفتی؟ نه مزدم رو بده. این تصوره ایشون برای ما میگفتن، استاد برای ما میگفتن، ما میخواست ایشون چیز یاد بده. کدوم مزد؟ کدوم مزد؟ مزد مال کجاست؟ اجر اجرت مال کجاست؟ مال وقتی که بنده نفعی رو شما برسونم بعد در ازاش اجرت میده، در اجاره عملم هم همینه دیگه، من وقتی اجیر شما بشم یه کاری برای شما انجام میدم. ما چیکار داره اهل بیت علیه السلام؟ چه نفعی مثلا ما به اهل بیت میرسیم؟ اگر بنده توفیق داشته باشم تبلیغ بکنم 100 سال 200 سال 500 سالم که تبلیغ بکنم، به ازای هر تبلیغ بنده بدهکار در میشن نه طلبکار. پس از اول تکلیف رو روشن کنیم، فرض رو اصلا بر این بذارید که در این تبلیغ از ناحیه مثلا مردم هیچ هدیه‌ای، هیچ پاداشی، هیچ تقدیری از شما نمیشود. اصلا با این فرض برید که به طور کلی روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، فرمود اصل الاخلاص الیأس مما فی عیب الناس، ریشه اخلاص اینه که کلن از دست مردم ناامید بشی، ریشه اخلاص. بعدش هر اتفاقی افتاده است، شنیدن بنده بعضی جا یکی جمع بشه مثلا برای روحانی که تبلیغ رفته بخوام مثلا هدایای جمع آوری کنن، طوری که به شدت کسر شأن روحانیت مواجه رو گیری کنی، نگذیر این اتفاق این شکلیه. اگر هم کسی خواست هدیه این چیزی باید متناسب با عزت، نه یه چیز سبب و چیز سخی، فقط خدا ناکرده خود رفتار روحانی هم یه جوری باشه و نابود هم میکنه خودش رو و برکت کارش رو، اصلا همش از بین میره، همش از بین میره. تا کسایی هم که تجربه کردن دیدن اگر واقعا تونستن قطع امید کنن از دست مردم، حتی از جهت مالی هم بعدها براشون چگونه هست. مرحوم آیت الله عشنی از علمای بزرگ منبری اصفهان بودن، مجتهد بودشون، بنده نیده دانشون من قبل از ما. این مرحوم آیت الله از اسماعیل هاشمی از علمای اصفهان وقتی برای ما میفرمودن، میفرمودن یه سالی کسی آیه عشنی رو دعوت کرد یه دهه یا مثلا ماه رمضانی، یک دهه گذشت و ماه رمضانشون منبر رفتند و بعد درس تمام شد و به سلام ها هیچی نه هدیه ای نه تقدیر نه شکر کنید. بعد سال بعد دوباره من ایشون رو دعوت کرد، ایشون هم پذیرفت تبلیغ وزیشون. پایان اون ایام تبلیغی سال بعد یک تشکر حسابی از ایشون کرد، گفت آقا من سال قبل بخواستم شما رو امتحان کنم، بخواستم بیدم چجوریه شما، اینا هم براتون مهم یا نه، دیدم نه شما اهلش نیستی، امسال هم دوباره وعده گرفتن شما رو دوباره اومد. اصلا تو این وادی نباید وارد شد، ای اما و اگر نذارید جلوشا بگید آقا خب بالاخره که چی، بالاخره ما در رو رفتیم، بالاخره هزینه فلان شد، اینقدر بی پول بلیط دادیم، اینقدر این شد، اگه بخوای محاسبات این دوری بری خرابش کردی. بعضی از دوستان ما استدلالشون این بود، میدونید استدلال چجوره، ایشون میگه ها مردم تو ایام عزاداری تقسیم کار میکنن، یکی خونهش رو در اختیار قرار میده، یکی چای و غم برای روزه میخره، یک کسی نمیدونم کتیبه تهیه میکنه، یک کسی اطعام میکنه، هر کسی یه جور داره سهیمه، بنده و شما هم سهم ما رو، این که معارف رو بگیم نه سهم ما، این چیه که ما توقع داشته باشیم در ازای آنچه که داریم در جلسات بیان میکنیم، حتما بعد از ما تشکر بشیم. ببینید اگه شما با این نگاه وارد شدی از اول خیالتون راحت، راحت راحت، آزاد آزاد، نه به کسی به دهکاری، نه ملاحظه ها به کسی رو به خاطر این نوع مسائل قرار بکنید، آزاد آزاد، برکاتی که زندگی خودتون خواهید دید. نه همه مفاد آیات رو و من کامل الله کامل الله و له و من عبد الله عبد الله له کل شی و من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته و از اینا چقدر زیاد. اما اگر اونا داخل شد به قصد میبینید بزرگان ما کیا بودن و از اون منبری های اصیل اسلامی، یکی از اسفحانی های قدیمی از منبری های بزرگوار اسمشون هم داریم ذکر خیلیشونه، برای ما جاهای بسیر بودن از منبری ها، من بچه بودم منبری هایشون دیده بودن، بسیار سود پسرشون الان اسفحان دوزه منبری های خوب هم بودن. ایشون وقتی که جایی ایام دهه محرم بعدش میگرفتن میگفت آقا اگر یه وقت هدیه میخواید بدید روز عاشورا به من ندید، پایان جلسه دهه رو به من ندید. گفتن چرا؟ گفت به دلیل اینکه وقتی من این هدیه روز عاشورا میگیرم ناخودآگاه یه سروری در قلب من وارد میشه، من نمیخوام روز عاشورا سرور در قلبم باشه، هدیه هم کسی میخواد بده یه وقتی دیگه روز عاشورا، یعنی ظرافت های اینقدر ریز. بعضی از عزیزان دیگری که میشناسه میشون گاهی مثلا هدیه ای بهشون میدن اصلا توجه نمی کردن این مبلغ چیه، اگر مثلا دو تا جلسه سه تا جلسه بودن همه رو با هم مخلوط می کردن که ندانن کدوم جلسه کی چقدر ازشون تشکر کرده، که مبادا نیتشون بریزه به هم، مثلا سال بعد اگر دعوت کرد خب اون مثلا تشکرش تشکره به کل آزاد. اصلا از این مسئله در شکلش در محتواش اینم نکته مهمه، حفظ عزت نفس و هر چه که منافی است باید شناخت نزد برمیست.
اگر مثلا دادن اصلا بگیریم یا نه،
بفرمان اگر دادن بگیریم یا نه، گرفتنش مانعی نداره، گرفتنش پدر خانه مانعی شما جای هاشمی میفرمودن، میفرمودن جوان بودم منبر میخواستم برم یه شبهی برام شد که اینجوری که ما منبر میریم مواد با اخلاص منافات داشته باشه، مدام خدمت های کلا گل پایگانی به ایشون عرض کردم ما تبلیغ بینیم گاهی مثلا تشکر میکنن هدیهی میدن اینو تو مکاسم خوندید بحثش دیگه ما نگرانیم که مبادا با اخلاص ما منافق فهمدن خب اگر چیزی دادن شما برای چی میخواید هزینه کنید مثلا خب میخوام بیام خرجیدن رو بچه بکنم ایام تحصیدن درس بخونم فهمده خب اونو که همش خدایی اینو که منافق با اخلاص نده خود انسان در دورون خودش میدونه چه خبر خودش میدونه اما ما داشتیم جالبه اینا توجه کنید از آقایون منبری یکی از دوستان که باشون ملازم بود گفت با ایشون گاهی میگشتیم تو شهر دید اینه روزه هست گفت بریم روزه بیرفت روزه گفت خود یه من در بریم خودمون بیرفت ایشون میگشت مثلا ده دقیقه یه روایت یه زکت مصرفی بعد دست میکرد گیرش مثلا 10,000 تومان هم در میگون بیداشت منبر گفت اینم سهم ما برای این درس میرفت آهای این چنینی هم بنده آزاد مردم بدانن من در قید و بند این مطلب
بخشی دارم این مسئله بحث اختلافی و فرقی بعضی وقتهایی نیست از مسئله در سیاسی نیست مسئله اخلاقی حضرت آقا تو شروع درس خارج امسالشون بحث بهتر جدایی مطرح کردن به عنوان یکی از خطرها شما میرید تو بحث تبلیغ این بحث نوع پوشش حجابها و ارتباطهای خانوادگی که مستقیمن مدود به بحث حیار افتر می شود و توی روایات مراجعه می کنید یکی تحبیرهای سنگینی توی روایات هست حالا این مطالب ما چجوری بخوام بیان کنیم این جلس مسئله چیز این مطالب سیاسی نیست اختلاف و دیگه فرهنگ شده برای این
بله خود تعابیر هم به کار بردنش خیلی مهمه حالا این هم جز تذکراتیست که به جاست ببینید هر تعبیری، هر کلمه، هر لفظی در هر جلسه گفتنی نیست خدا حفظ کنه بعض از علما از آقایونی که سمت استادی هم بگردن ما دارن در به کار بردن کلمات دقت دارن مثلا اگر در سوره تحریم خوندیم و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا حالا من بخوام ترجمه کنم خب دقت میکنه میگیم و جناب مریم دختر عمران که دامن خود را از آلودگی حفظ کرد که پاک دامن بود این لفظ هیچ حساسیت برانگیز نیست حالا اگر اینه کسی طور دیگری خواست به کار بود بعضی از گناهان معاصی شما تو جلسات مخاطبتون یکسان نیست تو جلسات مخاطب نوجوان هم نشسته حالا من واجه مثلا گناه و معصیتی که غیبت اشد از آن است رو کار ببرم و این نوجوان تازه به این چی رو کنتاب میشه این دنبال معنای واجه به شدت گاهی ما بیدقتی میکنیم به خواهد طرف دنبابه مسائل خانوادگی صحبت کنیم اینا رو دیدن بنده در مسائل خانوادگی میخواد تذکر بده که آقا مثلا آقایون مراقبت کنن خانم ها مراقبت کنن مثلا رفتارشون کنن مسائلی که ویژه یک جمع مربوط به زوجینه تو جلسه ای داره میگه که نوجوان 12-13 ساله توش هست دخترهای 12-13-14 ساله اینا تکسریرگی هر مطلبی در هر جلسه ای با هر مخاطبی که گفتنه نیست بعض از مطالب باید سربسته گفته بشه با الفاظ دیگری بیان باشه ولی اون مطالبی که میفرمایید هست شناخت ناهنجاری ها آنچه که مورد ابتداعه ولی انتخاب واژگان بسیار مهمه ما چه واژگانی الان شما نگاه کنید جز نوادر افرادی که حرف از دهنشون نمیپره رهبر معظم انقلاب ولی خیلی دیگه افراد وقتی حرف میزنن دارن نگرانه که الان چی از دهنش میپره من با داری چی هم بحثای سیاسی اجتماعیش داریم بحث اخلاقیش هم گاهی داریم ما داریم از بزرگان ولی وقتی بخواد حرف بزنه خطاب که میکنه یه گناهکاران دوبه کنید مثلا خب یه وقتی میگیم ما گناهکاران ببینید الفاظ اینا به صورت روانی مخاطب گاهی موضع میگیره ناخودآگاه مخاطب در مقابل این نوع خطاب کردن موضع گیری میکنه اومد درونش یه سپری داره که هر چشمتی که حرف بزنی اون سپر نمیذاره که مطال رو شما برسه آیق درست میشه تعبیر آیق تعبیر دقیقی ها آیق یعنی مانع یه چیزهایی عایق بین مبلغ و مخاطبان ما عایقه رو باید بشناسیم. یکی از موضوعات مباحث است عایقهای بین مبلغ و مخاطب. یکی از نکتههای دیگه اینه بعضی از دوستان تکیه کلامهایی دارن که خودشون متوجه نیستن، هر دو تا جمله ای که میگن 10 بار میگن مثلا، هر دو تا نکته ای 3 تا نکته ای که میگه یه عرضم به حضورتون که این تکیه کلام هایی که ما در کلماتمون گاهی به کار میبریم یکی از چیزایی که ارتباط ما با مخاطب رو به هم میزنه، چون حواسش جمع تکیه کلام های ما میشه. اینا باید بشناسیم. دوستان تو جمع خودمون منبر برن، جمع آیا خودمون ما مکرر سری که داستان به دوستان گفتیم ما یه خانواده ای اگر عیبی داریم عیبا اونا در درون خودمون تلاش میکنیم برطرف کنیم که بیرون دیگران نخواد از ما مشکلی کنن. حالا جلو دوستان شما یه چیزی رو اشتباه هم گفتید، فرضاً خندیدن، اتفاق نمیفته، تمرین میکنید آرام آرام عادی میشه برات، ولی در یه جمعی اگر شما اینجور صحبت کردید خب طول میکشه. یه وقتا مخصوصاً یه آسیبی ببینید گاهی مثل کسی که دفعه اول رانندگیش تصادف کنه به این راحتی دیگه جرأت نمیکنه بشینه پشت ماشین. پس به جاسین انشاءالله باید دنبال میکنه این تکیه کلام ها رو شناسایی بفرمایید یا جلوی دوستانتون صحبت کنید اونها بگن به شما خانواده شما همین. از بیان مطالب غیر مستند دوستان به شدت بپرهیزید. ما الان تو فضای مجازی از عالم برزخ از علما مرتب داره میاد، اونا هم به نظرم تلگرامشون فعاله، آیت الله بهجت، آیت الله همشناس، آیت الله بهاءالدینی، آیت الله کشمیری، مرتب از برزخ مطالب جدید داره میاد. الان مجلسی هم تلگرامشون مراقب باشید اینا رو تو دامش نیفتید. شما حالا آدرس گیرش نمیشتید جنده طلام همین نوش کافیه. خدا رحمت کنه آیت الله فاضل در سطح اصولشون بعضی اشکال کرده بودن، ایشون فهم بودن یه چند وقت صبر کنیم ما هم چاپ میشه قبول میکنیم. بعضی ها فکر کنن هر چی چاپ شد. دقت در انتخاب مطالب مستند این هم مسئله مهمیه. چند تا نکته در مورد ذکر مصیبت عرض کنم. در ذکر مسائل یک، لازم نیست ذکر مصیبت مکشوف داشته باشه، اصلا لازم نیست. این شیوه ای که رایج شده الان شیوه پسندیده ای نیست، اینا قساوت قلب میاره. بعضی از تعابیر و تعابیر زیارت ناحیه هم بعضی تو تا حالا من نتونستم به زبان ایجایی بیارم فارسی که ترجمه کنم. بعضی ها چقدر راحت بعضی از تعابیر در ذکر مسائل در نحوه شهادت ابا عبدالرسول اینا رو باید یه قضی دقت کردن نحوه. نکته دوم، صدق در ذکر مسائل رعایت صداقت ذکر مطالب درست. سوم، بحث خلوص نیت به طور ویژه در خود ذکر مسائل، این هم خیلی مهمه. چهارم، اگر دوستان از قبل اشعار مناسب رو انتخاب بکنن لزوما هم همیشه لازم نیست صوت داشته باشن، اگه داشته باشن چه بهتر، ولی مکرر تجربه شده اگر با نیت خالص یه شعر زیبایی هم خونده بشه باید خود اون شعر تأثیرش رو مخاطب داره. بنابراین حالا اون خیلی خوبه افراد تمرین بکنن بتونن با صوت هم ذکر مصیبت داشته باشن، ولی تکلفی که گاهی اخلال ایجاد بکنن هم لازم نیست داشته باشن، فقط سلیقه در انتخاب مطالب و ذکرش مهمه. و آخرین نکته که عرض کنم بحث مدیریت وقت جلساته. متاسفانه یه چیزی جا افتاده و خیلی هم جالب نیست که مثلا 45 دقیقه 40 دقیقه وقت استاندارد جلسات بشه، واسه که اینجور نیست. بعضی جلسات کشش داره، ممکنه بیشتر هم آدم بتونه، بعضی جلسات کشش اقتضا نداره. گاهی برای تو این ایام زهر رو دعوت میکنم میگن آقا بعد از نماز زهر هست صحبت کنید بعد اطعام یا عزاداری اطعام. خب من میبینم بهترین وقت صحبت کردنه، خیلی وقت بدیه که مجابه جمع وجود شد. موضوعی که انتخاب میکنی باید طوری باشه که طرف 20 دقیقه نیم ساعت بعد از نماز ظهر گرسنه شه، کلاس صبح و ظهر اصلا مشغول عزاداری بوده، ظهر تا عصر ظهر عاشورا از جلسات داریم، اینا رو باز دقت باید بکنید. یه نکته دیگه عرض کنم، باز تجربیه، برای جلساتی که میخواید برید دو تا موضوع در نظرتون داشته باشید. بعضی جلسات شما وقتی که واردش میشید از مخاطب، دیدن مخاطب، این البته با تجربه معلوم میشه، متوجه میشید که اون موضوع به درد این مخاطب نمیخواد، باید بتونید فوری موضوع دیگری رو داشته باشید، یعنی یه موضوع ذخیره داشته باشید به تناسب مخاطب. بعضی وقتا من این موضوع انتخاب کردم، تصورم نمیرم تو این جلسه مثلا 200 جوان نشستم، خواب وارد میشن میدم اونم میانگین سندشون بالا 50 اصلا به این بحث من نمیخوره. من حالا مثلا در مورد تلگرام و آفات آسیب های فضای مجازی بخوام مثلا اشاره کنم، بند خدا چی میدونه اصلا اینا اهلش نیستن. من برای این باید از یاد مرگ بگم، از حب دنیا بگم، از اشکر مسائل. این هم یه نکته ای که توجه باشه.
شما مانجا رفتی تبریز نقطه هر یه افتار یه هم با آقا جی بده اونتا بوده جی بده خیر بود ما ایش هم بوده گرفت خواستم بودیم کاری رو رسی هر
نکنه فکر بکنم نه. یکی از دوستان بذارید این رو عرض کنم، اینو بعضی رکن استاغاش قابل بحثه ها، من نظر شخصی اونم تو برداشت اولیه هستم، بستگی داره شما ممکنه توضیح بدی من بگم آره با توجه به توضیحات. ما داشتیم یکی از دوستان بسیار عزیز ما که خیلی دوستش دارم من بود، ایشون جای رفته بود تبلیغ، بگو ما از خونه اون بند خدایی که میزبان بود وقتی میخواستیم بیایم مسجد، گاهی مثلا دو سه تا بامون را میفتدن میامدن سورا یکی یکی اینا در میرفتن نزدیک های مسجد که میشد خودمون میزبانم ظاهرا کلید مسجد دست بود، کلید رو میداد و میرفت و من تنها رفتم تو مسجد، ظاهرا یک ماه ما رمضانم به نظرم بود، چون میگفت میخواستم برگردم بعدیدم نه با درست نیست، و من این کارو کردم روزا میرفتم مسجد بلنگوی مسجد رو روشن میکردم صداش بیرون پخش میشد، میشستم تو مسجد بندر میرفتم مطلب بیان میکردم و بیرون صدا رو میشنیدم. بعد هم راه افتادم ظاهرا منطقه کشاورزی بود یا مغازه، گفت روزا میرفتم در مغازه هاش یا میرفتم تو مزرعه هاش و یک ماه رو اینطوری تبلیغ کردم. تصور بنده اینه، تصور خیلی از برکاتی که الان تو زندگی من دوست عزیزم دارم میبینم ناشی از همون استقامتی است که اون در اون تبلیغ خاطرات تبلیغی هایی که به مکارمون بخونید وقتی خوزستان من برم میرفتم و اول میگن رفتیم با ما چجور برخورد کردن، نخواستن ما رو چه برخورد داری، ولی بعد کم کم رفتیم بعدش اتفاقاتی افتاد چجور ثابت شد. یه مقداری اون چه که شخصی عرض میکنم
فرهنگ غلطی
اون که ببینید فرهنگ غلط خیلی چیزایی دیگه هم داریم غلطه، خیلی موارد دیگری غلطه، اما این رو تصور کنید، تصور کنید ببینید آیا به ارتکاز درستی برسید یا نه. اگر مثلا الان رسول الله صلی الله علیه و آله یا یکی از اهل بیت مسلمین در این موضع بودند و میخواستن برن تبریک با میگن، آیا شکم به یه شطور که بر سر حضرت انداختن خاکستر دیختن نباید حضرت میفهمونن آقا دیگه ما برام به گفت قرانش این ندن کوچیک بشید که یه یهودی شکم به یه شطور از بلا ساختمان بیزر سر ما تا کجا ما کوچیک بشید؟ یا مثلا ابو عبدالله علیه السلام بفهمن آقا ما درسته قرار از دین خدا دفاع کنیم اما دیگه به این قیمت که ما زن و بچه با هم اینجور کنن حرم و آتش بکشن تزدشی بخار، شاید این به عنوان یه معیار خوب باشه. اگه اون بزرگواران بودن چه اتفاق می افتاد، چه جور رفتار می افتاد؟ نمیخوام عرض کنم، خودم تأکید کردم آنچه که موجب عزت نفس رو تقویت کنید، آنچه که منافیه رو از این پرهیز کنید. اگر یک کسی رفتار تحقیرآمیزی رفت ولی تو چارچوب موازین اخلاق، بعضی آقایون هم دیدم زور عصبانه میشن یه کسی یه تیکه ای روشون تو کوچه میندازه فوری برمیگردم یه چیزی هم همه جان هم ممکنه یه جایی هم البته یه جایی هم حالا یه باید خاموشش بکنیم و باید توی هم تمام شدیم انشاءالله خدای متعال توفیق تنظیم خانه سامنه هم